آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، در انگیز نوروزشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7:00 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 13 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را امروز با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرومون با قزوده آغاز میکنیم. مرحمت خیرومون.
تشکر زرنگیز. سلام شنونده عزیز. ایالات متحده آمریکا و روسیه در امر متقاعد سازی ایران برای پیشبردی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه کار خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت که روسیه در مسئله کاهش شدت اطراف برنامه هسته‌ای ایران فوق‌العاده فعالانه همکاری میکند. ضمن یک نشست مشترک مطبوعاتی در مسکو در حضور وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بعد انجام گفتگوهای بلندپایه هیلاری کلینتون گفت
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and
برنامه هسته‌ای ایران مایه جدی نگرانی باقی می‌ماند و ما با روسیه از نزدیک در چهارچوب گروه پنجگانه کار می‌کنیم. ما یک ملاقات سازنده را در ژنو روز 1 اکتبر انجام دادیم و حالا در سمت آن کار می‌بریم که ایران همراه ما حرکت کند و بدون دوخورگی نشان دهد که در اندیشه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای می‌باشد.
Use of nuclear weapons.
و گفت که هنوز فرصتی جاری کنی تحریم ها نسبت ایران نرسیده است و کارهای دیپلماتی ادامه دارد. لاوروف گفت که تهدید تحریم های نو و فشار بالای ایران نتیجه برعکس دارد. روسیه و چین با توافق دست یافتند که سالانه فروش 70 میلیارد متر کوبی گاز طبیعی را به چین در نظر میگیرد. سازشنامه در این زمینه امروز در جریان بازدید پوتین از پکین امضا شد. قرار است انتقال گاز الکای از سال آینده شروع شود. تا این لحظه اینچنین معلوم است که معاون نخست وزیر روسیه الکساندر روکوف و شرکت های چینی قراردادهای را به مبلغ کلی 3.5 میلیارد دلار به امضا رساندند. دسته های منتخب نورسان ایران و تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا که سال 2010 برگزار خواهد شد را خط گرفتند. فوتبال بازان جوان ایران و تاجیکستان در دور آخرین سبقت گروه ب که امروز در پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت بر رقیبان خود پیروز شدند. دسته تاجیکستان بر تیم میزبان نیپال با حساب 4-0 غالب شد. گل ها را طالب جان سلطانوف، ابراهیم محتاج زاده، کامران رجب علی زاده و دلشاد رسولوف زدند. به این ترتیب دسته های ایران و تاجیکستان نتایج مشابه 10 امتیازی 3 غلبگی به دست آورده به مرحله نهایی راه خط گرفتند. یک مقام بلندپایه وزارت مالیه آمریکا گفت که طالبان در افغانستان نظر به القاعده وضع بهتری مالی دارد. دیوید کوهن یاوری وزارت در مسائل مبلغ گذاری تروریسم گفت که گروه تندرو حالا مبلغ‌های کشاورزان و قاچاقبران مواد مخدر را در افغانستان با زور می‌گیرد و گفت که طالبان هم از صاحبکاران قانونی افغانستان برای امنیت کار و زندگیشان پول طلب می‌کنند. کوهین می‌گوید که القاعده یک سازمان بی‌پول است که نفوذ خود را از دست می‌دهد. رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه امروز گرجستان را در تمرین و فراهم آوردن راه‌های عبوری با امن جاسوسان القاعده به منطقه قفقاز شمالی روسیه که در فکر عملهای تروریستی میباشند متهم کرد. الکساندر بورتنیکوف گفت که ادعاهای وی با نوارهای اودیویی از دست شورشیان مصادره شده تقویت یافته است. بورتنیکوف گفت
обнаруженные у боевиков аудиоотчёты свидетельствуют о том что ими совместно с эмиссарами аль-каиды
ثبت‌های آدیویی در دست جنگیان آشکار شده شهادت می‌دهند که آنها در همکاری با فریسوده‌های القاعده با نماینده‌های خدمات مخصوص گرجستان ارتباط برقرار کرده بعداً با شرکتی آنها تربیه و انتقال تروریستان به قلمرو جمهوری چچنستان را به راه ماندند.
организована подготовка и переброска террористов на территорию Чеченской республики.
و اینچنین گرجستان را در مسلح سازی و مبلغ گذاری عملهای تروریستی در جمهوری همسایه داغستان متهم کرده است. طبق گزارش ها نظام دادگستری ایران ضد مهدی کروبی که نامزد اصلاحات خواهان در انتخابات پرزیدنتی بود برای اظهاراتش در مورد اینکه طرفداران مخالفین بازداشت شده در زندان مورد تجاوز قرار میگیرند پرونده جنایی باز کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا میگوید کمیته دادگستری ایران پرونده را در این زمینه آماده کرده آن را به دفتر دادستانی ارسال کرده است. کروبی که در انتخابات بحث برانگیز ماه ایون گذشته مقام چهارم را کسب کرد سنگر محافظه‌کاران را با اظهاراتش در مورد اینکه بعضی اعتراضگران بازداشت شده در زندان مورد تجاوز قرار میگیرند خشمگین کرد. ماه گذشته مقامات دادگستری اتهامات کروبی را رد کرده بود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخوازاده میشنیده. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، در نیم ساعتی اولی برنامه مطالب زائل رو به شما پیشکش میکنیم.
حامد کرزی گفته است چرخبال‌های یک کشور همسایه تندروها را از جنوب به شمال افغانستان انتقال داده اند. تاجیکستان به این اظهارات چی میگوید؟
وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو بار دیگر حمایت کشورش از نیروهای دموکراتی در روسیه را تایید کرده است.
و روسیه و چین درباره انتقال گاز روسیه به چین موافقتنامه مقدماتی به امضا رساندند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در نشست خبری در کابل ضمن پاسخ به یک سؤال روزنامه‌نگار داخلی درباره موجودیت نیروهای تندرو در شمال افغانستان پاسخ داد و اظهار داشت که چرخبال‌های ناشناس گروه‌های مسلح تندرو را به شمال این کشور انتقال داده‌اند. وی درباره منسوبیت این چرخبال‌ها از کشور مشخص نام نبرد.
این نشست خبری آقای کرزی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری و مسائل مربوط به آن ارتباط داشت و از طریق تلویزیون پخش میشد. ضمن پاسخ به سوال مربوط به چرخبال‌ها آقای کرزی تاکید آمیز گفت که به‌زودی به کدام کشور تعلق داشتن این چرخبال‌ها را معلوم خواهند کرد. بعد از این اظهارات مقامات امنیتی و دفاع تاجیکستان دست داشتن نیروهای نظامی این کشور در این قضیه را رد کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش خورشید همدم در شهر دوشنبه.
در حالی که اوضاع افغانستان در این اواخر مایه نگرانی جامعه جهانی بوده است، هم‌اکنون حامد کرزی درباره موارد انتقال افراد مسلح غیرقانونی طریق چرخبال‌ها و مناطق شمال این کشور اظهار نظر کرد. پرزیدنت کرزی که از طریق تلویزیون ملی افغانستان سخن می‌کرد، گفت:
موږ هم دا تقریبا 15 میاشتې کېږي چې داسې راپورونه لرو چې هلیکوپتری د شپې
ما نیز گزارش های در اختیار داریم که از 5 ماه به این طرف هلیکوپترهای در برخی از مناطق از جمله در قندوز، بغلان و سمنگان رفت و آمد میکنند و افراد مسلح را پایین می نمایند. این گزارش ها به طور موثق از سوی ادارات دولتی افغانستان به ما داده شده است. گزارش های تازه نیز داریم که این تلاش ها به طور مرموز در مناطق از شمال غرب کشور ادامه یافته است. ما در این مورد تحقیق میکنیم که این هلیکوپترها از کدام کشور هاست و چه مقاصدی دارند.
اما گفته می شود این خبر ساکنان کابل پایتخت افغانستان را به حیرت نگذاشته است، زیرا چنین شایعات کیها باز در میان این ساکنان وجود داشته است. هلال هلالی عضو کمیسیه امنیت داخلی ولوس جیرگه یعنی مجلس پایانی پارلمان افغانستان نیز چنین شایعات را تایید کرد و گفت:
شایعاتی هم در گذشته در مناطق شمال افغانستان از طریق مردم انعکاس پیدا میکرد که گویا در شمال افراد و اشخاص توسط هلیکوپترها در بعضی مناطق پیاده میشوند و هلیکوپترها دوباره برمیگردند. اما هیچگاهی هم کسی نگفته که من شخصا خودم دیدم از بین هلیکوپترها پایان شد. این بار که رئیس جمهوری را بیان کرده، من فکر میکنم که رئیس جمهور اظهار کرد که منابع امنیتی ما این اطلاعات دارند و این اطلاعات دادند. یقینا در این رابطه چیزایی باشه که هنوز به شکل درست فاده نمیشه که کدام نیرو توسط کی.
با تاکید جناب هلالی، گروه ویژه وکیلان مردمی افغانستان اتهامات حامد کرزی را تفتیش خواهند کرد و در صورت واقعا جای داشتن انتقال طالبان، نیروها و کشورهای زیردخل در این قضیه مشخص خواهند شد. این در حالی است که افغانستان در مناطق شمال با افغانستان مرز مشترک دارد. اما مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کردند نیروهای مسلح این کشور در این حادثه دست ندارند. فریدون محمدعلی، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در این باره گفت:
عین حال اون گمانه که مثلا چرخبول ها از جانب کشور ما باشد، این من قطعی رد میکنم، چون که این ممکن است که مثلا تکنیکای عربی و اینکه چرخبول های ما در حدود دیگر کشور پرواز کنند. یعنی ما با کسی لشکر کشیدنی نیستیم و با کسی نیتی هجوم هم نداریم.
اسماعیل رحمتوف، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای، نیز دخالت کشورهای آسیای مرکزی به امور افغانستان را رد میکند، ولی بر این نظر است که به احتمال زیاد افراد مسلح به مناطق شمال افغانستان توسط پاکستان انتقال داده شدند. همزمان رحمتوف حدس میزند که ممکن است این افراد مسلح از مخالفان دولت‌های آسیای مرکزی باشند.
نیروهایی که به قسمت شمال افغانستان اونها انتقال داده شدن شاید از این مخالفین ازبکستان و تاجیکستان و حتی کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم باشن. این پنهان نیست. ما میدونیم که در حرکت اسلامی ترکستان همچنین حزب التحریر و دیگرها مخالفون دولت‌های دنیوی کشورهای آسیای مرکزی در همون افغانستان طرفدارشون در همونجا هستند، در قسمت شمال افغانستان فعالیت میکنند، زندگی میکنند و شاید معنی یک حرکت از طرف اونها صورت گیرد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، با آنکه چنین سر و صداها را یک نوع مبارزه اطلاعاتی می‌داند، ولی همزمان می‌گوید با همچنین کار بیشتر روسیه علاقه‌مند است.
در شمال افغانستان چون حادثه قندوز با یک بار تکرار شود، این دستک می‌شود به کرملین که آنها می‌توانند با رهبریت ما صحبت کنند، گویا ما را باز با ترس بیارند که اگر در اینجا در جنوب تاجیکستان اگر پایگاه حربی روسیه نباشد، اگر اما مشکل می‌شود، چون که طالبان هر روز تواند که سرحد ما را عبور کرده به داخل تاجیکستان وارد شود، با همین واسط ترس رو پرداشت ممکن و آن مسئله که ما در پیش کرملین میمانیم، اینم باشد مبلغ برای استفاده پایگاه، البته این در درجه دویم میماند. این البته یک واسطه مبارزه اطلاعاتی شدنش ممکن.
این در حالی است که موضوع پرداخت مبلغ برای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان یکی از هدفهای اصلی سفر دولتی امام علی رحمان به مسکو ارزیابی می شود. قرار است این سفر تا یک هفته دیگر صورت بگیرد. قبلا در رسانه ها اعلام شده بود که تاجیکستان سالانه برای پایگاه نظامی روسیه پرداخت مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی را درخواست کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ مقامات دفاع تاجیکستان به اظهارات حامد کرزی درباره چرخبال های کدام کشور همسایه که گفته می شود نیروهای تندروی ضد دولتی را به شمال افغانستان انتقال دادند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری شام سه‌شنبه را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. امروز بازدید دو روزه خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه ادامه یافت. فعالان حقوق بشری روسیه میگویند خانم کلینتون در ملاقات با آنها گفته است که تلاش های آمریکا برای برقراری روابط با مسکو بدان معنا نیست که واشنگتن دفاع از دموکراسی در روسیه را به گوشه فراموشی میبرد.
با گفته فعالان حقوق بشری روسیه، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشته است که آمریکا میتواند با کاخ کرمل مناسبات بهتر برقرار کند و همزمان از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی غربی در روسیه دفاع کند. درباره جزئیات برنامه‌های بازدید خانم هیلری کلینتون از روسیه، همکار ما محمد رحیمی سیدر از مسکو گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون روز سه‌شنبه در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به نظام نوی دفاع ضد موشکی آمریکا، تهیه قرارداد تسلیحات هجومی راهبردی یک را که زمان عملی آن 5 دکبر پایان می‌یابد، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره و ابزار در افغانستان را بررسی کردند. هیلری کلینتون پس از انجام گفت‌وشنید با سرگئی لاوروف تای نشست خبری مشترک اعلام کرد سر آن نظریه‌های صحبت کردیم که برای همکاری های روسیه و واشنگتن نتیجه های سودمند داشته باشند.
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and
برنامه هسته ای ایران مویای جدی نگرانی باقی میماند و ما با روسیه از نزدیک در چهارچوب گروه پنجگانه کار میکنیم. ما یک ملاقات سازنده را در ژنو روز 1 اکتبر انجام دادیم و حالا در سمت آن کار میبریم که ایران همراه ما حرکت کند و بدون دوخورگی نشان دهد که در اندیشه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته ای میباشد.
Use of nuclear weapons.
در مقابل سرگئی لاوروف استفاده تحریم بر ضد ایران را زیر سوال برد و خواستار حل دیپلماتی مشکل شد. لاوروف در روابط روسیه و آمریکا پیشرفت های را تاکید کرد و گفت گفتوشنی در زمینه کمیسیون پرزیدنتی روسیه و آمریکا گذشت که پیشرفت روابط دوجانبه را در نظر دارد و آن از 16 گروه کاری عبارت خواهد بود.
پیگوری پرشلی в контексте начала работы президентской комиссии по сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией, который
Амо Хиллари Клинтон эълон кард масъалаҳои ҳам ҳастанд ки ба хостҳои Москва ва Вашингтон мувофиқ нестанд. Мо дар масъалаи Гурҷистон ба дидгоҳи Москва созгор нестем ва ман рушод мегӯям ки мо истиқлоли Абхазистон ва Осетияи Ҷанубиро эътироф нахоҳем кард. Хиллари Клинтон ба Москва шоми рӯзи душанбе ворид шудааст. Ҳамроҳ бо барномаи густурдаи сиёсии Вазири Хориҷаи Амрико рӯзи сешанбе бо намояндагони созмонҳои ҳуқуқи башари Москва дидор و وضع حقوق بشر در این کشور را بررسی کرد. کلینتون پیش از ورود به مسکو از وضع امنیتی خبرنگاران و محافظان حقوق در روسیه شدیداً انتقاد کرد و گفت از سال 2000 در روسیه 18 خبرنگار کشته شده است ولی تنها یک قاتل به جزا رسیده است و بس. کلینتون روز اول بازدید از دانشگاه دولتی روسیه دفتر اختراع‌کاری بوئینگ دیدن و در تئاتر کلون مسکو اپرای سرگی پراکوفف لذت سه افلیسون را تماشا کرد. خیلر کلینتون روز 14 اکتبر به شهر قزان پایتخت تاتارستان سفر خواهد کرد. هدف از این بازدید آشنایی با برخی از پیشرفت‌های همزیستی آسایشته مذهبای گوناگون در تاتارستان بوده است. امام خطیب مسجد سید جعفری قزان اعلام کرده است از خانم کلینتون خواهش خواهد کرد آیین اسلام را بپذیرد تا بتواند در آمریکا از حقوق همه برادران مسلمان پشتیبانی کرده باشد. هیلاری کلینتون همسر پرزیدنت سابق آمریکا بیل کلینتون پس از رسیدن به مقام وزیر امور خارجه کشورش بار اول است که از روسیه بازدید انجام می‌دهد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
بازدید وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری. امروز روسیه و چین درباره انتقال گاز روسیه به چین یک موافقتنامه مقدماتی امضا کردند. موافقت نامه را از جانب روسیه شرکت گازپروم و از جانب چین China National Petroleum Corporation امضا کردند. در این موافقت نامه پیش بینی شده است که سال روسیه به چین 70 میلیارد متر مکعب گاز می دهد.
بله، اما درباره نرخ گاز جانب ها به توافق نرسیدند و قرارداد هم در این باره امضا نشده است. همکاری ما خیرامون بقازاده در گزارش در این باره میگوید قبلا روسیه و چین قرارداد امضا کرده بودند که ارزش آن 3.5 میلیارد دلار را تشکیل میداد.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در چین بیشتر با هدف رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به سر میبرد. در جریان این سفر سازشنامه های با ارزش کلی 3.5 میلیارد دلار به امضا رسیده است. ولی گفته می شود که پوتین نتوانست به هدف اصلی خود یعنی سازش بسیار میلیارد دلاری دستیابد که فروش گاز طبیعی سیبیر را به بازار غنی چین در نظر می گیرد. با اینکه از سفر مقام روسی به چین دو روز گذشته است ولی هنوز هم مقامات دو جانب برای نتیجه گیری طرح نهایی سازشنامه انرژی به توافق نرسیدند. این طرح پیشنهادی عیناً مثل سازشنامه قرض 25 میلیارد دلاری نفتی خواهد بود که در آغاز سال جاری به امضا رسیده است. هنوز مشخص نیست که علت‌های به تأخیر افتادن امضای این سازشنامه در چیست، ولی اسوسییتد پرس تخمین می‌زند که مایه اختلاف جانب‌ها در قیمت گزی‌فروشی بوده می‌تواند. دو کشور اینک 3 سال می‌شود که بر سر این مسئله بحث دارند. چین بسیار می‌خواهد که به ذخیره‌های گازی روسیه دسترسی داشته باشد، ولی مسکو هیچگاه نمی‌گذارد که دست خارجی به دارایی‌های استراتژیک روسیه دراز شود. علی‌رغم مشکلات چند در دستیابی به توافق گازی، دو جانب همانا سرسختانه به حق خود پافشاری می‌کنند. مسکو با سرمایه‌گذاری بیشتر رشته انرژی خود شدیداً نیازمند است، چون که با عمیق‌تر شدن بحران مالی میزان فروش مواد انرژی با اروپا هم شدیداً کاهش یافت. حالا روسیه در فکر این است که با کدام راه می شود کارکرد کانی گاز کوویکتر را در شهر سیبر به راه ماند. تخمین زده می شود که در این کان نزدیک 2 تریلیون متر کوبی ذخیره های گاز محفوظ است و از لحاظ جغرافی جای گیرشوی این کان امکان می دهد که فروش آن محض به چین تهیه و تنظیم شود. از سوی دیگر چین در نوبت خود با اقتصاد سالانه تا 8% افزایندهش به انرژی احتیاج به حد حدود دارد و ظاهرا باید از خریداری ذخیره های گاز سیبر استقبال کند. در دوام سفر پوتین به چین قراردادهای با ارزش 3.5 میلیارد دلار از جمله 2 سازشنامه قرضی با مبلغ 500 میلیون دلاری هر یکش به امضا رسید. سفر پوتین با هدف های تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی در شرایط صورت میگیرد که هر دو کشور در پی رکود اقتصادی اخیر ضربه شدید دیدند. مثلا سال 2008 میزان همکاری های تجارتی میان دو کشور بیش از 38% در حجم کلی نزدیک 56 میلیارد دلار افزایش یافته، چین را بعد اتحادیه اروپا دومین شریک کلانترین تجارتی روسیه نمود. ولی در دوام 8 ماه سال 2009 تجارت دو جانبه در حد بیش از 36% کاهش یافته، میزان صادرات مال و کالای چین به روسیه بیش از 49% یعنی در حجم 10 میلیارد دلار کاهش یافت. ولادیمیر پوتین در پکین نه تنها با همتای خود نخست وزیر وین جیاباو، بلکه با رئیس جمهوری هو جینتاو و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و ملاقات ها میکند. باید گفت روز چهارشنبه و اینچنین در کار نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، یک تشکل امنیتی که در کنار روسیه دولت های آسیای مرکزی و چین را به هم آورده است، شرکت خواهد کرد. احتمال می رود در مرکز توجه نشست مسئله افغانستان قرار خواهد داشت. اعضای سازمان همکاری های شانگهای خواستار نقش فعالتری خود در افغانستان به خاطر کاهش تهدیدهای امنیتی و تروریستی و قاچاق مواد مخدر می باشند.
توافقات چین و روسیه درباره انتقال گاز روسیه به چین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. پارلمان این کشور قانونی را به تصویب رساند که اکنون بر اساس آن در شهر و نواحی ساکنان می توانند با هم اتحاد تشکیل کنند و آن جایگزین اداره های منزلی و کمونالی یعنی ژکخه ها شود. سبب این بوده است که ژکخه ها توان پیشنهاد خدمات ضروری را به ساکنان از دست داده اند و مستقلانه نمی توانند خانه های اقامتی چند طبقه ای را در شهرها و نواحی تعمیر کنند.
گذشته از این اداره منزلی و کمونالی به دلیل به چند اداره دیگر تقسیم شدن ماهیت کار خود را از دست داده است و دلیل اصلی تصویب قانون جدید هم در تاجیکستان همین بوده است. درباره مشکلات موجود در اداره های منزلی و کمونالی شهر دوشنبه گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
اداره واحد دولتی منزل و یا خواجگی کمونالی و منزل تاجیکستان از دولت در حدود 15 میلیون سومان قرض دار است. رحمت بابا کلانوف رئیس این اداره در یک نشست مطبوعاتی گفت: عایدات ما از خدمت رسانی به مردم به درجه پایین است که ما نمی توانیم قرضهای خود را پرداخت کنیم. و گفت که تروفه های خدمت رسانی منزل در تاجیکستان از دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع پایین است، ولی مردم ما همین پول ناچیز را نیز پرداخت کردن نمی توانند. با وجود این جنوبی بابا کلانوف اقرار شد که اداره آنها خود توان به طور کافی خدمت رساندن به مردم را ندارند، به این دلیل که به گفته وی این اداره از توان ماهانه خوب دادن به کارگران برخوردار نیست. اما ساکنان شهر دوشنبه در این باره نظری دیگر دارند. به گفته منوچهر قربانوف ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه، آنها ماهانه از روی 10 الی 15 نو خدمت رسانی به اداره منزل ناحیه پول پرداخت میکنند، ولی ژک و یا اداره منزل ناحیه هیچ خدمت مردم را بدون علاوه پولی به تعمیرگر، تمیزکار و الکتریک اجرا نمیکنند. کارگران ژک به آن استناد میکنند که گویا ژک به آنها حقوق ماهانه نمیدهد و برای زندگی باید از مردم پول بستانند. این هم در حالی است که صاحب خانه باید مواد لازم از جمله قبر، جمعک آب و غیره را خودش از بازار بخرد. منوچهر قربانوف در این باره افزود:
هر مهمه بیان همه کوارترنی وای میگیرم، پول میگیرم. جل همه اخلاط همه بیان جمع میکنن وای در پول میتیه. تو در همه پدیجدوی همه ما خود مولانتا میمونیم مثل دمجا کوارتر که گرفتن وای بیا بیا خچون بیان. ما حیرون که برای چه مثل پلوی میگیرن یکی اگون کرد بود نمیکنن مثل.
با قول پرویز اماموف ساکنی دیگری شهری دوشنبه، مردم در برخی از موارد از پرداختی هزینه تروفه ها برای آن سرپیچی میکنند که برخی از تروفه ها به خدمت رسانی اهالی هیچ رابطه ندارد و یا تروفه های اداره های دیگر را تکرار میکنند. برای مثال یک تروفه هست با نام مصرف اداری یا اوپرالین چسکی رس خودی. اگر منظور این تروفه اداره ژک باشد، در اون صورت این هزینه را دولت پرداخت میکند نه مردم. پرویز اماموف این بی‌نظمی در کار اداره منزلی را در آن میبیند که اداره های مختلف به خدمت رسانی مردم مشغول هستند و هیچ کاری را به ثبوت نمیرسانند. پرویز اماموف در این باره گفت:
امی بعد کانال خیلی آب دمه بیان آب بخی هر روزش در روزش 5-6 ساعت آب میدیان با هفته ده یک روز دو روز آبش نیست. هر روز برای پلی آب میدیان. ما در آشیانوی بلان زندگی میکنیم، از آب تنکسی میکشیم. نمویندو از بعد کانال میدیان با وایو مراجعه میکنیم و وایو میگن که با از ما کلونو هستم از دست ما ایچی نمیدیان. جکه خست دارم چند بار وای کردیم وایو شم هم خیگت میزنم.
با گفته پرویز اماموف، ساکنان شهر دوشنبه به دو اداره، کمیته انداز تاجیکستان و ژک، انداز خانه میسپارند، در حالی که انداز از مالیات غیر منقول یعنی خانه را از روی قانون باید به اداره انداز بسپارند نه به ژک. این در حالی است که به گفته رحمت بابا کلانوف، رئیس اداره واحد دولتی منزلی تاجیکستان، خدمات منزل شهر دوشنبه و اداره ودکنال تابع این اداره نیستند. جمشید منصوروف معاون شهرداری شهر دوشنبه که به موضوع خدمات منزلی رسیدگی میکند، امیدوار است که قانون جدید در این زمینه در آینده کار این بخش را به نظم خواهد آورد. جمشید منصوروف گفت:
حقیقتاً همین سال قانونی نو قبول شدگی در جمهوری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نگهداری بناهای بسیار خانگی و شرکت صاحب ملکان منزل، در همین قانون جمهوری تاجیکستان همه پرابلم اویدی نگهداری خانه ها خانه استقامتی گفته شدند. یعنی در آینده باید خودی شهروندان باید تور خانه را نگاه بین میکنن خودشون انتخاب کنن، در همین قانون گفته شده.
به گفته شهرداری، در آینده ساکنان جمهوری از جمله شهرها باید مسئولیت نگاهبین خانه های خود را بردوش خود گرفته به جای ژک ها اتحادیه های خصوصی خود را تشکیل کنند و با پول جمع کرده خود شکست و ریخت خانه ها و تازگی را تامین کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون در پارلمان تاجیکستان که طبق آن اکنون اداره های منزلی و کمونالی برهم میخورند و ساکنان محل اجرای کار آنها را بردوش میگیرند. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه همون را ادامه میدهیم.
نامه های تو
برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گل برگ با عطر شعرم همراه نامه های تو.
بله، ترانه یک بوسه را از لیلا فروهر می شنیده. در ادامه برنامه من در باره دست بوسی نیز یک گزارش داریم. یادآوری میکنیم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم زرنگیز نوروز شاه بر عهده داریم.
و شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
دستبوسی امام ها و ایشان ها در تاجیکستان سنت است یا تملق؟ کارشناسان مذهبی در این باره چی نظر دارند؟
قرقیزستان و تاجیکستان با اظهارات ازبک انرگو در باره شرط و شرایطی ازبکستان راجع به انتقال برق چی میگویند؟
و یک آزمون غیر معمولی توسط تلفن های همراه در ولایت سغد با ما باشد. امان الله نعمتزاده رهبر شورای علمای مرکز اسلامی در آخرین موعظه خود در مسجد جامع شهر دوشنبه گفت باید از دستبوسی امام ها و ایشان ها پس از ختم نماز جماعت جلوگیری شود. دستبوسی ملاها و یا پیشوایان اسلام از سوی هوادارانشان در تاجیکستان از جمله عادت های بوده است که به گفته کارشناسان از زمان پیش به ما رسیده است.
و اکثریت هم به این باورند که دستبوسی ملاها اعتقاد نمازگزاران به دین اسلام و پیشوایان آن است، ولی ایده دیگر دستبوسی افراد مذهبی و عموماً بوسیدن دست مرد از سوی مرد را به فرهنگ و معرفت تاجیکان مربوط نمی‌دانند و آن را مثل یک خرافات می‌شناسند. همکارم کیومرسی عطا در یک گزارش تلاش کرده است که دستبوسی ملاها از سوی هوادارانشان را از دیدگاه شریعت اسلام و ساکنان جامعه شناسان به بررسی گیرد.
رهبر شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه مرکز صادرکننده فتوا در تاجیکستان، در آخرین موعظه خود در مسجد مرکزی شهر دوشنبه بوسیدن دستان پیشوایان مذهبی از سوی برخی از نمازگزاران را نادرست شمارید است. قابل جانبایف مدیر شعبه فتوای شورای علما این خبر را تایید کرد و گفت که این اقدام در پی جلوگیری از ازدحام بیشتری نمازگزاران بعد از ختم نماز جمعه و تلاش آنها برای گرد کردن یک پیشوای مذهبی گرفته شده است.
البته ما بوسه کردن هم معنی کردیم که بوسه نکنید این نادرسته است، ولی بسیار ازدحام کردن، بسیار تلاش های بسیار کردن. مثلا روزهای نزدیکی گذشتن مهمون های زیادی آمده بودن، به همه خاطر بسیار مردی ما که محبت و مهمون نواز است و محبت و مهمون دارن، مفتیم امینش ما از جدایدن که راک شده مونید همون یک دسته هم که زیارت کنید همون کفایه امینش.
آقای بایف همچنین گفت اما شریعت اسلام رسما بوسیدن دست یک پیشوای مذهبی را منع نکرده است. در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه نیز در این باره نظرهای مختلف دارند. بعضی از ساکنان که ظاهرا شخص مذهبی‌اند، بوسیدن دست پیشوایان دینی و یا به گفته خود آنها عالمان اسلام را یک امر درست می‌شمارند. به نظر آنها بوسیدن دست ملاها یا ایشان‌ها یک راه بیان محبت و احترام شخص به دین اسلام و پیشوایان این دین بوده است.
در حاضر زمانه ما بوسیدن دست عالم ها جایز است. برای چی؟ برای آن که محبت زیاد می شود، هم از روی اسلام هست هم از روی ایمان. به هیچ باکی ندارد بوسیدن دست های عالمان اسلام. ما می بوسیم در دست ها مان، می مالیم در روی های مان که خداوند محبت عالم ها را، محبت آخرت را برای ما نصیب روزی بگرداند.
ولی بعضی از ساکنان که خود را افراد معاصر نام میبرند میگویند که بوسیدن دست به خصوص دست ملاها به ذوق آنها سازگار نیست.
بوسیدن دست مرد یعنی که در شریعت هم طور نباید آمد. اگر ما رویم به جای اون که دست همین اگه ایشونا بوسه کنیم، دست پدرمون رو بوسه کنیم که دست مادرمون رو بوسه کنیم، این خوب میشه.
این موضوع را در یک صحبت با دلشاد رحیموف جامعه شناس تاجیک هم در میان گذاشتیم و بوسیدن دست ملاها از سوی نمازگزاران را به فرهنگ اسلامی بیگانه خواند و گفت که تا زمان ظهور اسلام تنها دست شاهان را میبوسیدند و از آنها امداد میخواستند.
این چیزها برای ما بیگانه هستند و از همه خوب میشد مناسبت صمیمی رو با سخن ما بیان کنیم، اما نه به درجه اینکه ما بوسیدن دست. اینها همشون نشانه های شخص پرستی هستند، همچون یک بت مثلا گویا ما سجده میکنیم، همچون یک بت ما پرستش میکنیم. برای همین شخصا با اندیشه من همه چیزها برای فرهنگ ما بیگانه است. اگر ما بسیار احترام داریم با زبان حال یک دو سخن گوییم، احوالپرسی کنیم که حال شریف شما خوب است، دیگر همین کفایت است به فکر من.
دلشاد رحیموف همچنین گفت دستبوسی پیشوایان مذهبی عملی رایج در تاجیکستان نیست، بلکه به گفته او یک گروه خرد آن را مثل بوسیدن خاک مزار گذشتگان تا هنوز حفظ کردند. اما برخی از صاحب نظران میگویند دستبوسی هایی که در مراسم مذهبی در میان ساکنان تاجیکستان زیاد به مشاهده میرسد، بیشتر به خاطر ارج‌گذاری به شخصیت های مذهبی از سوی افراد دارای احساسات شدید مذهبی صورت میگیرد. زبیدالله رازیق از تحلیلگران امور مذهبی دستبوسی پیشوایان مذهبی به عنوان یک آداب اسلامی و یا آداب شرقیانه نام برد که نسبت به شخصیت های ارزنده بیان می شود. اما او هم به این باور است که نباید این آداب تا حد عبادت و پرستش یک شخص رسد، اگرچه آن شخص شخصی روحانی هم باشد.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی دست نمی بوسیدن، اما خیلی احترام میکردن و از دستشون میرختگاه به تاسو گرفته خودمون در روحشون میمون. یک نو بزرگ شماری، یک نو مثلا مقدس شماری هستیم، همچنین برای نشان احترام یک دست بوسیدن آداب هستیم.
با این همه دستبوسی پیشوایان مذهبی در تاجیکستان یک پدیده ای نو نیست. سالهاست که آدمان برای زیارت مولا و ایشانهای شناخته می روند و به عنوان احترام دست آنها را می بوسند و دعا می گرند. ولی بیشتر صاحب نظران می گویند که احترام به دین و مقدسات آن نباید با دستبوسی پیشوایان مذهبی چین کرده شود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستبوسی مولاها و روایت و فتواها و نظرها پیرامونی آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگوهی است روی امواج آزادی و شنونده عزیز اکنون بیاید با همکارمون افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در شبانه روز اخیر بیشتر به چی موضوعهای توجه و ابراز اندیشه کردند.
یکی از مطالب سربحث امروز مطلب تحت عنوان زد و خورد محصلین در صحن مکتب است که درباره جنگ و جنجال دسته جمعی خوانندگان دو مکتب میانه شهر دوشنبه نقل میکند. فرهاد از دوشنبه در پایه این مطلب چنین ابراز نظر کرده است که گناهگار خود رهبریت مکتب هاست، چون که تربیه خوب را در این مکتب ها به راه نماندند. نور نیز فکر مانند دارد و میگوید جرم را تنها بر سر محصلین بار کردن از روی انصاف و عدل نیست، زیرا تمام سیستم ضعف دارد. ولی یک خواننده دیگری ما چنین فکر دارد که به چنین خطاگی ها راه دادن خوانندگان از تربیه نادرست در اویله می باشد، چون که آنها 60% تربیه را در خانه می گیرند. نفر دیگری که با نام وطندار شهر نوشته است بر این نظر است که به قانونگذاری جنایی کشور باید تغییرات وارد کرد، زیرا در دولت هایی که برای چنین اعمال جزای وزنین تعیین شده است جنایتکاری نورسان خیلی کم به نظر می رسد. یک خواننده دیگر گفته است از آنی که کارمندان پلیس در مکتب های شهر دوشنبه نوبتداری می کنند استقبال می کنم، اما باز هم مشکل این است که نورسان می توانند محل نبرد خود را در بیرون از صحن مکتب تعیین کنند. دلیر چنین نظر دارد که برای پیشگیری چنین حادثه های نامطلوب پیش از همه معلمان وظیفه دارند. عبدالجلیل میگوید زد و خورد های جوانان و تحصیل کنندگان مکتب های میانه امروز به یک مشکل اصلی وزارت معارف تبدیل شده است، اما وزارت این مشکل را روی آب برآوردن نمیخواهد. بحث و بررسی ها در سامانه رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی شما هم میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان بود در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. اگر شما هم نظری دارید با ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله رو با مسائل تاجیکستانی دامه می دهیم، در حالی که روقیه قربانوه معاون نخست وزیر تاجیکستان در
بله مجله رو با مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. 12 اکتبر یعنی دو روز پیش نماینده شرکت ازبک انرگو به مطبوعات اظهار داشت که جانب ازبکستان به جانب قرقیزستان و قزاقستان خبر داده است که می خواهد با این دو کشور شرط و شرایط انتقال ترانزیتی برق قزاقستان به قرقیزستان را بررسی کند.
قبل از این در پایان ماه سپتامبر ازبکستان جانب قزاقستان را آگاه کرد که امکان دارد از سیستم یگانه شبکه های برقی آسیای مرکزی خارج شود. کارشناسان بر این عقیده اند که اگر ازبکستان در آینده به این کار دست زند، کشورهای همسایه باید بیرون از قلمرو ازبکستان خطهای انتقالی برق کشند.
ما در رابطه با این مسئله در برنامه‌مان واکنش جانب تاجیکستان و قرقیزستان را داریم. در آغاز جانب قرقیزستان و گزارش همکار ما میرسلاری فرغانی از بیشکک.
جانب ازبکستان سر و صداها در مورد اخراج این کشور از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی را انکار کرده است. با گفته یک مقام بلندپایه شرکت دولتی ازبک انرگو، قرقیزستان و قزاقستان آگاه کرده شده اند که از این به بعد ازبکستان صادر و وارد نیروی برق را از طریق قلمرو خود همچون ترانزیت حساب میکند. این مقام ازبک انرگو گفته است ما میخواهیم که قرقیزستان پول انتقال ترانزیتی نیروی برق را پردازد. این در حال است که قرقیزستان احتمال اخراج ازبکستان را از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی اقدام ارزیابی کرده است که پیامدهای منفی را برای قرقیزستان به بار خواهد آورد. به نوشته منبع‌های مستقل، یک پای الیاس داویدوف وزیر صنعت، برق و سوزشواره قرقیزستان در تاشکند است. ولی روزا داویدوف سخنگوی شبکه‌های ملی برق قرقیزستان میگوید هنوز از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی خارج شدن این یا آن کشور رسما تصدیق نشده است.
главы правительств должны подписать бумагу, должны сделать расчет, потом стратегия.
Ба гуфтаи Роза Давидова, дар бораи ихроҷи ин ё он давлат, сарони кишварҳо ҳатман ҳуҷҷат ба имзо мерасонанд. Стратегияи онро кор карда мебароянд. Ҳисобу китоби паёмадҳои он таҳия мегардад. Вай афзуд, дар он сурат эълон карда хоҳад шуд, ки яке аз кишварҳои узви иттиҳоди ягонаи барқи Осиёи марказӣ аз узвияти ин иттиҳод хориҷ шуд. در همین حال جمالبک طلاب‌بردیف کارشناس مسائل برق به بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که اخراج این یا آن کشور از اتحاد یگانه سیستم برق آسیای مرکزی فقط یک کشور را با مشکلات و بن‌بست دچار نمی‌کند. با گفته آقای طلاب‌بردیف اخراج احتمالی ازبکستان از منفعت‌های ملی این کشور نیز حمایت نخواهد کرد. جمالبک طلاب‌بردیف این کارشناس قرقیز میگوید که شاید اخراج ازبکستان از مسئله های اقتصادی دیده بیشتر جنبه های سیاسی کسب کند. بر اساس شهادت این همصحبت ما در زمان شوروی سابق اتحاد یگانه قوی آب و برق آسیای مرکزی وجود داشت که حالا رخنه پیدا کرده است. کارشناس طلاب‌بردیف گفت ولی بعد شکست شوروی و استقلالیت کسب کردن جماهیر اتحاد شوروی سابق مسئله های زیاده در میان آمده است که حل و فصل آن فقط پس میز مذاکره ها امکان پذیر خواهد بود. با گفته کارشناس مستقل والنتینا قاسموا انتقال نیروی برق از طریق قلمرو کشور دیگر همچنین تنظیم آب آبانبارهای بالای رودخانه نارین و رودخانه های سیر و آمور را تامین میکند. با تاکید این منبع اگر سیستم برق در یک کشور خراب گردد ما از همین اتحاد یگانه برق آن را از ورطه بی برقی نجات خواهد داد. میرسلاری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
واکنش قرقیزستان به اظهارات ازبکستان درباره شرط و شرایط انتقال ترانزیتی نیروی برق به کشورهای همسایه از جمله به قرقیزستان و تاجیکستان.
بله، تاجیکستان در واکنش به اظهارات اخیر شرکت ازبک انرگو تا حال واکنش رسمی نشان نداده است. ولی این اظهارات در حال صدا می دهد که تاجیکستان با جانب ترکمنستان درباره خریداری 1,200,000 کیلووات ساعت نیروی برق در زمستان آینده به توافق رسیدند و این نیروی برق باید توسط شبکه های برق ازبکستان و تاجیکستان وارد شود.
گذشته از این در آینده بعد از ختم بنیاد نیروگاه برقی روغون تاجیکستان دارد که برق اضافی خود را به کشورهای خارجی صادر کند. قرقیزستان هم با بنیاد نیروگاه‌های بزرگ در آینده همین نقشه ها را دارد. آیا اظهارات اخیر ازبکستان چی ارتباط دارد؟
در یک گفتگو با میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژیتیکا و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان از او پرسیدم آیا ازبکستان می تواند به طور یک جانبه دست به چنین اقدام زند، چون که کشورهای آسیای مرکزی همزمان عضو چند سازمان منطقه‌ای می باشند و در بخش‌های مختلف با یکدیگر توافقات همکاری دارند.
من گفتنی هستم که بین دولت‌های اولی اتحاد اقتصادی یوراسیا یک حجت قبول شده است اویدی در آینده تشکیل کردن بازار یگانه اقتصادی انرژیتیکی.
بله.
این حجت پیشبینی می نماید که در دولت هایی که شامل همین اتحاد اقتصادی یوراسیا می باشند ترانزیت بی‌مانعی قوه برق و نرخوی تنظیم شده واسطه های انرژیتیکی باید به دست آورده شوند. عموما این حجت بسیار برای تشکیل بازار یگانه انرژیتیکی راهها را پیشبینی نموده و حاضر همین دولت های عضو اتحاد اقتصادی یوراسیا برای تشکیل بازار یگانه انرژیتیکی کوشش به خرج داده ایستادند. لیکن متاسفانه ازبکستان عضویت خود را در این اتحاد باز داشت و این البته یک مانع است برای تا به آخر رسانیدن این اقدام. وقتی که سیستم یگانه انرژیتیکی منطقه آسیای میانه و اینجا قزاقستان جنوبی نیز داخل می شود، اگر این کنده شود در دو سه سال آخر و بسیار مشکلی ها هم جمهوری ازبکستان، هم جمهوری تاجیکستان، هم جمهوری قرقیزستان دوچار شدنشان ممکن است.
یعنی که از لحاظ تکنیکی این کار امکان ندارد؟
در آینده امکان دارد. مثلا بعد از به اتمام رسانیده شدنی سلسله ساختمان خطهای بلند شدتی انتقال برق به شمال تاجیکستان و دیگر سلسله ساختمان های من همین خطهای برقی، این امکان دارد. اون وقت جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان ضرر نمی بینند، فقط سیستم انرژیتیکی جمهوری ازبکستان ممکن ضرر بیند.
جناب اسلامی دینوف، ببینید این اظهارات را ازبکستان در حال پخش کرده است که تاجیکستان از ترکمنستان می خواهد در زمستانی در پیش بوده نیروی برق خریداری کند. فکر نمی کنید که هدف ازبکستان به این بهانه بالا بردن نرخ ترانزیت باشد؟
عموما جمهوری ازبکستان از ترانزیت برق فقط فایده می بیند، زیان نی. موافق حساب کتابی من اگر همین 1,200,000,000 قوه برق خریداری کرده شود، از این جمهوری ازبکستان تقریبا $10,000,000 مبلغ می گیرد که این پولی کم نیست. برای همین حاضر نسبت این مسئله یک بها دادن مشکل است، چون که این اظهارات آنها چی مقصد داشت و برای چی از نو اظهارات کردن که نی سیستم انرژیتیکی رو جدا کردن نی و برای دیگر مسئله ها گفته، باید موردی آموزش قرار گیرد.
ببینید این اظهارات در حال صدا می دهد که تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور بالا آب در آینده برنامه های بنیاد نیروگاه های بزرگ برق آبی دارند و می خواهند برق خود را به کشورهای خارجی صادر کنند. آیا تاجیکستان همین چیزها را در نظر گرفته است که در صورتی امکان قطع انتقال ترانزیتی نیروی برق تاجیکستان توسط ازبکستان راه های دیگری الترناتیوی داشته باشد برای فروش برقش به خارج؟
البته پیشگویی و پیشبینی کرده شده اند. حل راهی این مسئله این ساختمانی خطی بلند شدتی 500 کیلووات جنوب شمال می باشد. دیگر مسئله آیدی در آینده استفاده بری ذخیره های آبی جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان از طرفی دولت های پایانات، این مسئله ها رو فقط با راهی گفتوشنید و دریافتی راهی کمپرمیسی مسئله حل کردن ممکن است.
بعضی خبرگزاری ها از نام تحلیلگران نوشتند که تاجیکستان و قرقیزستان در صورت منع انتقال نیروی برقشان از قلمرو ازبکستان با این قدر نیروگاه ها دست کوتاه می شوند، نمی توانند برقشان را به بیرون صادر کنند. نظری شما چی هست؟
نه، نظری من گفتم که در آینده انتقال نیروی برق به دیگر جمهوری ها فقط با راه های الترناتیوی به نقشه گرفته شدند، با واسطه حدود جمهوری ازبکستان نه. هم ما از ازبکستان وابستگی داریم، هم ازبکستان از ما وابستگی دارد. من یادآور کردنی هستم که بسیار خطهای بلند شدتی که از نیروگاه اولگی سردریا ازبکستان رو با برق تامین میکنند از حدود تاجیکستان میگذرند. تاجیکستان نیز مسئله گذاری کرده میتواند که تعریف جاری کردنش ممکن.
گفتگوی ما را با مرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژتیکا و صنعتی مجلس نمایندگان تاجیکستان میشنیدید.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو میشیند.
برنامه را ادامه میدهیم. آیا شما بار توسط تلفن همراه پیام خود را به دوستتان با شعر بیان داشته اید؟ اکنون امکان فراهم آمده است در آزمون غیر معمولی شعر بهترین توسط تلفن همراه یا موبایل شرکت کنید.
برای شرکت در این آزمون باید هر خواهشمند دو بیت نوشته خود را به رقم 98-537-8954 زنگ زده و بخواند. دو سازمان فرهنگی در آمریکا و تاجیکستان، انیقترش در خوجند و نیویورک، تصمیم گرفتند به این وسیله انعنه نامنگاری تاریخی را با امکانات عصر فناوری و عصر موبایل پیوند دهند. جزئیات بیشتری این آزمون غیر عادی شعری رو همکارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند در یک گزارش جمع آورده است.
شرط آزمون یک بیت بهترین در 10 ثانیه ساده است. برای این هر خواهشمند رقم 98-537-8954 را چیده در طول 10 ثانیه باید یک بیت، تنها یک بیت نوشته خود را به زبان تاجیکی بخواند. برای تاجیک زبان های بیرون از تاجیکستان رقم تماس آزمون +992-98-537-8954 است. با گفته مبتکران آزمون بیت بهترین، آن بعد از نیمروز 12 اکتبر آغاز یافت و در روز چهارشنبه 14 اکتبر در ساعت 14 پایان می‌یابد. این آزمون غیرعادی شعر از جانب سازمان های ارت لینکس، برنامه تبادل فرهنگی میان ایالات متحده و دولت های پسا شوروی، مقرش در نیویورک و مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد در خوجند صورت می گیرد. ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده، از تشبسکاران برگزاری این آزمون می گوید، انشای نامه به شکل شعر در زمان علم و فناوری های معاصر که نامه نویسی به فراموشخانه تاریخ می رود، به نوع وارد شدن به عالم زیبایی و هنر و تاریخ نگاری نو در عصر 21 است. خانم جان افزود:
It's called 10 seconds one bite and it's based on the idea in Tajikistan.
این آزمون اساس از آن دارد که در تاجیکستان 10 ثانیه اولی گفتگوی موبایلی مثلا از طریق شرکت بابلون بی‌پول است. همین طور شکل معاصری گفتگوی آدمان در یک لحظه 10 ثانیه پیدا شده است. با تکیه بر این که بیت یک جزء کوچک شعر تاجیکی است و بیت‌گویی و بیت‌خوانی در تاجیکستان معمول است، ما این آزمون را برگزار نمودیم.
I'm making a competition for people to call in with 10 second poems.
میگوید ماریسا جان، ادیب و رسام آمریکایی. خانم جان بران است که آثار هنری یک راه درک تاریخ است. او میگوید:
I think about artwork that it's a way of understanding history in a different way.
بعضن من حقیقت تاریخی را توسط آثار هنری درک میکنم، زیرا در اثر هنری حقیقت اشیا به طور ویژه بازگو میشود و نظرهای آدمان زیر تاثیر آن تغییر مییابد.
I think it, you know, captures history in a certain way that makes people understand or see things differently.
ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده صحبت میکرد. گلناز طاهری، شاعره تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از آزمون بیت بهترین خوش استقبال کرده است.
یک فکر میکنم آزمایش نیروی روحانی برای همه پرستاران خیال و شعر.
میرزا موبین حکیموف، عضو مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد، از تشبسکاران آزمون بیت بهترین در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیت های وارد گشته در صحیفه اینترنتی آزمون گذاشته می شود. او افزود:
و از طرفی همین جوری همین آزمون بررسی کرده کسی که جای نمره رو اشراف کرد بعد با وسیله تلفنش فهمیده اون شخص رو بعد به اون گفته می شود و با طریق تلویزیون و طریق گزیت و رادیو این بایتی او و نامی او به همه معلومه.
ولی در روز 13 اکتبر که خواستم با بایتهای وارد گشته با آزمون مذکور شناس شوم، صحیفه این آزمون در شبکه جهانی دست نارس بود. و گفته ای میرزا موبین که بیگاه روز اولی آزمون این صحیفه را باز کرده است، در آن 3-4 بیت اول به تاجیکی گذاشته شده است. و گفته ای وی غالبان 3 بیت بهترین را گروه داوران از شاعران تاجیک معین و در روز 31 اکتبر اعلان خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
امکان شرکت در آزمون مصرعی بهترین توسط تلفن های همراه.
و حالا فرصت شنیدنی نوگانی های ورزیشی. همکاری ما نرزولوی لطیف امروز در برای سرپرستی نوی کمیته اولیمپی تاجیکستان و نتایج بازی های آخرین سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین نورسان در نیپال گزارش می دهد.
کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک سرپرست کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گردید. بر اساس قراردادی که در کمیته المپی کشور از جانب معاون رئیس این کمیته ملک شاه نعمتوف و مدیر کلی کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک صدرالدین شریپوف به تصویب رسید، تلکو برای آمادگی و شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی از سال 2009 تا سال 2012 همه‌جانبه کمک خواهد کرد. محمد شاه عبداللویف، سردار ریاست روابط خارجی کمیته ملی المپی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
کمک های مبلغی برای 4 سال به ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسانیده می شود و البته این مبلغ برای اشتراک ورزشگران در مسابقه های بین الخلقی، برای تأمین سر و لباس های ورزشی و اینچنین تعمیر انشاءات های ورزشی استفاده برده می شود.
و خوشخبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته های منتخب نورسان ایران و تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازانی تا 16 ساله که سال 2010 برگزار خواهد شد راحت گرفتند. فوتبال بازانی جوانی ایران و تاجیکستان در دوری آخرین سبقت گروه B که 13 اکتبر در ورزشگاه دشرتی پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت، بر رقیبان خود پیروز شدند. اول تیم ایران بر دسته بحرین با نتیجه 2-0 غلبه کرد. گل ها را علی فوتیان از پنالتی و امیر عباس به ثمر رساندند. سپس در بازی آخرین دسته تاجیکستان بر تیم میزبان نیپال با حساب 4-0 غالب شد. گل ها را طالب جان سلطانوف، ابراهیم محتاج زاده، کامران رجب علی زاده و کاپیتانی دسته دلشاد رسولوف زدند. بدین ترتیب دسته های ایران و تاجیکستان نتایج مشابه 10 امتیازی، 3 غلبگی به دست آورده، 1 بازی را بین خود مساوی با حساب 0-0 انجام دادند و تناسب توپ هایشان نیز 1-0 می باشد. نورسان ایران و تاجیکستان به دروازه رقیبان خود 9 گلی زده از دروازه خود توپ سر ندادند. ایران و تاجیکستان در گروه B جایهای اول را کسب کرده به مرحله نهایی راحت گرفتند. ولی دسته های دیگری این گروه، بحرین، لبنان و نیپال، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان نظرالله لطیف در شهر دوشنبه رسیدیم به پایان ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز. این برنامه را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه گردانندگی میکردیم.
بله، و بعد از پخش یک ترانه نشر تازه خبرها و سپس برنامه های دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا پیشکش شما می شود. با برنامه های ما بمانید.
چشمان سیاهی میچمان در آزیز بند نازه داری، چشمان سیاهی میچمان در آزیز بند نازه داری، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی.
شدم با تو تنها شادی دارم به قرار از عشق دوی مهربانم به قرار از عشق دوی مهربانم شاد باشی